اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف برنامه خبری یک شنبه 30 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. وزرای خارجه هند و پاکستان، دو کشور متخاصم در منطقه، در نشست‌های مجمع عمومی ملل متحد شدیدترین رویارویی لفظی را در جهان رقم زدند. هند پاکستان با حمایت از دهشت افغانی متهم کرد و پاکستان هم هند حامی دهشت افغانی خواند. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کنم.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه‌تان بخیر. نیروهای قطعه خاص ریاست امنیت ملی افغانستان دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری را از مربوطات ناحیه سیوم شهر کابل بازداشت کردند. بر بنیاد خبرنامه نشر شده از سوی ریاست امنیتی ملی، فیروز کوچه‌ای و رفیع الله در شهر پشاور پاکستان ساخت و ساز ماین، موتربم و واسکت‌های انتحاری را آموزش دیده بودند. آن افراد بر اساس این خبرنامه به دستور بشیر، قمندان شبکه یقانی در ولسوالی بنچک ولایت میدان وردک، می‌خواستند حمله انتحاری را با استفاده از 5 فرد انتحار کننده بر کمربند شهری ناحیه پنجم کابل و ترور تعدادی از آگاهان سیاسی، فعالان مدنی و علما تحریزی کرده بودند. بر بنیاد خبرنامه در آن عملیات یک بکس دستی مملو از مواد انفجاری، یک میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا نیز به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. تصاویری که گفته می شود در مراسم تجلیل از روز ملی چین در سفارت آن کشور در کابل گرفته شده است و در آن دختران چینی با لباس‌های چسب و سنتی در حال رقص دیده می شوند و پیمانه گسترده میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغان دست به دست شده است. شماری از کاربران حضور رهبران جهادی را در آن مراسم مورد انتقاد قرار دادند. با وصف باستاب گسترده این مراسم در صفحات فیسبوک، کاربران افغان سفارت چین در کابل تاکنون اعلامیه و یا هم تصاویر آن مراسم را در وبسایت خود نشر نکرده است. در آن مراسم صبغت الله مجددی، رئیس حکومت موقت پیشین، محمد خان و محمد محقق، معاونان ریاست اجرایی افغانستان، محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و برخی دیگر از مقام‌های کنونی و پیشین افغانستان حضور داشتند. تلفات ناشی از زلزله و سونامی در اندونزیا به 832 نفر رسید و به گفته مقامات آن کشور با استفاده از تلاش‌های نجات و کمک در محلاتی که ارتباطات مواصلاتی و مخابراتی آن قطع است، بیمیان می رود که آمار تلفات بیشتر از این باشد. این زلزله با شدت 7.5 ریکتر که شام جمعه دو شهر مرکزی اندونزیا را در جزیره سولاویسی تکان داد، سبب ایجاد سونامی بزرگ در بحر با امواج به ارتفاع 6 متر و سرعت 80 کیلومتر در ساعت شد که به گفته مقام‌ها سبب تخریبات تا مسافت 300 کیلومتری شده است. با گفته مقامات اندونزیایی، با وجود آن که عملیات جستجو و نجات قربانیان ادامه دارد، میزان بلند ویرانی ها به شمول قطع شدن ارتباطات مواصلاتی این عملیات را در برخی از ساحات با کندی روبرو ساخته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. محاکم ویژه‌ای که به خاطر مبارزه با جرایم مالی در ایران شکل گرفته است، روز یکشنبه 3 نفر را به اعدام محکوم کرد. یک مقام قضایی ایران همچنان رانندگان لاری ها را که اعتصاب سرتاسری را به خاطر معاش هایشان در سرتاسر آن کشور راندازی کرده اند، در صورت تداوم اعتصاب به مجازات سنگین هشدار داد. محاکم ویژه انقلاب اسلامی ماه گذشته به منظور محاکمه فوری مظنونین پس از آن ایجاد شد که علی خامنه ای رهبر روحانی ایران خواهان اقدامات سریع قانونی به منظور رویارویی با جنگ اقتصادی به گفته وی راندازی شده توسط دشمنان خارجی شد. سخنگوی قوای قضایی گفته است که حکم اعدام سیتن به خاطر محکوم شدن آنان به گسترش فساد در کره خاکی صادر شده است. رئیس جمهور ایالات متحده شنبه شب با محمد سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد قیمت جهانی نفت خام صحبت تلفنی کرده است. مقامات آمریکایی صحبت رئیس جمهور ترامپ را با شاه سلمان تایید کردند، اما جزئیاتی در رابطه ارائه نکردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون دولتی عربستان شنبه شب گزارش داد که دو رهبر در مورد تلاش‌ها برای حفظ منابع به منظور اطمینان از ثبات بازار نفت و اطمینان از رشد اقتصاد جهانی بحث کردند. با توجه به فشار سیاسی که دونالد ترامپ در داخل ایالات متحده به آن مواجه است، از کشورهای عمده صادر کننده نفت و متحدین واشنگتن مثل عربستان سعودی خواسته است تا تولیدات نفتشان را افزایش داده و قیمت جهانی نفت خام را کاهش دهند. در حال حاضر یک بیرل نفت در بازار جهانی بیشتر از 80 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. تحلیلگران می‌گویند که با آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران در ماه نوامبر احتمالاً قیمت نفت بلندتر خواهد رفت.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا از حزب محافظه‌کار تحت رهبریش خواسته است تا برای خروج از اتحادیه اروپایی از پلان او حمایت کنند. صدارت خانم می که از قبل با مشکلات مواجه است، در ماه سپتامبر زمان تحت فشار بیشتر قرار گرفت که اتحادیه اروپایی بخش‌هایی از پیشنهاد وی را برای خروج از آن اتحادیه رد کرد. اما تریسا می مذاکرات با اروپایی‌ها را مثبت خوانده، میگوید که برای پذیرش نگرانی‌های اتحادیه اروپایی آماده بوده است. حزب مخالف تریسا می خواهان برگزاری همه‌پرسی دوباره برای حضور بریتانیا در اتحادیه اروپایی است، پیشنهادی که خانم می آن را رد کرده است. یک محکمه در مصر حکم صادر کرده تا محمد بدیعی، رهبر حزب اخوان المسلمین و سایر افراد ارشد آن گروه سر از 7 اکتبر دوباره محاکمه شوند. از سال 2013 به این سو محمد بدیعی با چندین حکم اعدام و حبس ابد مواجه شده است. شبکه خبری مینای مصر گزارش داده که محمد بدیعی و 14 عضو دیگر اخوان المسلمین به خاطر دخالت در قتل و تلاش برای کشتن افراد ضد اعتراضات حزب اخوان المسلمین در جون 2013 به حبس ابد محکوم شده بودند. 4 تن دیگر آنان در 2015 به اعدام محکوم شدند. حکم محاکمه دوباره این افراد توسط یک محکمه جنایی قاهره صادر شده است و تنها افرادی را شامل می شود که در اسارت قرار دارند، نه آنانی که در غیابشان حکم صادر شده است. وزیر خارجه کره شمالی می گوید که تداوم تحریم ها به اعتمادی پیونگ یانگ را در قبال واشنگتن عمیق تر می سازد. ری یونگ هو در ملل متحد گفت که امکان ندارد که کره شمالی تحت همچو شرایط از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
آقای یونگ هو در مجمع عمومی ملل متحد گفت پیونگ یانگ گام های حسن نیت قابل ملاحظه را در سال گذشته برداشته که به گفته وی شامل توقف آزمایش های هسته‌ای و میزایلی، تخریب ساحه آزمایش هسته‌ای و تعهد دادن عدم گسترش سلاح و تکنولوژی هسته‌ای بوده است. ری یونگ هو تأکید کرد که پیونگ یانگ شاهد هیچ اقدام از جانب ایالات متحده نیست و بدون اعتماد به ایالات متحده اعتماد به امنیت ملی ما وجود نخواهد داشت و تحت همچو شرایط امکان ندارد به گونه یک جانبه خود را نخست خلع سلاح کنیم. مقامات امریکایی تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند.
چند خبر هم از سایر قسمت های جهان. مرکز کنترل و وقایه امراض در ایالات متحده تخمین می‌کند که حدود 80,000 آمریکایی در زمستان سال گذشته به خاطر ابتلا به سرماخوردگی و اختلالات ناشی از آن جان باخته، که بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از بیماری را در 4 دهه اخیر تلقی می‌کند. در سال‌های اخیر مرگ و میر مرتبط به سرماخوردگی بر اساس گزارش اداره کنترل و وقایه امراض ایالات متحده حدود 12 تا 56,000 نفر بوده است. ایالات متحده در خزان و زمستان سال گذشته شاهد بدترین فصل سرماخوردگی شدید در تاریخ آن کشور بوده است. کشتی طیاره‌بردار آمریکایی در نزدیکی جزایر واقع در آب‌های جنوب چین رفته است که بیجینگ ادعای مالکیت آن را دارد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که آن کشتی جنگی که دیکاتور نام دارد عملیات عادی و روزمره خود را بر اساس آزادی کشتیرانی انجام داده و نیروی بحری ایالات متحده به گفته این مقام آمریکایی این کار را در گذشته نیز انجام داده و در آینده نیز عملی خواهد کرد. این اقدام در همچو مقطع زمانیه که روابط پرتنش میان واشنگتن و بیجینگ وجود دارد میتواند باعث خشم چین گردد، اما وزارت خارجه چین تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. و خبر اخیرم این که حکومت ایالات متحده گفته است که همه موانع را از میان خواهد برداشت تا نسل جدید تکنولوژی بی سیم مسما به 5G هر چی زودتر در ایالات متحده فعال شود. اجیت پای رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده گفته است که نشست قصر سفید در مورد تکنولوژی 5G یک ضرورت ملی برای رشد اقتصادی و رقابت در ایالات متحده تلقی می شود. آقای پای گفته است که این افزایش قابلیت مخابراتی رفته رفته زمینه را برای امکانات چون انجام عملیات جراحی از راه دور نیز فراهم خواهد کرد. پایان اخبار.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنید. این مال هم گزارش های این برنامه پیشکش میشه. پس از سپری شدن دو روز از کامپاین مبارزات انتخاباتی در افغانستان و مشاهده تخلفات گسترده از طرف برخی از کاندیدان، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان یک سلسله از محدودیت ها را که کاندیدان ملزم بر رعایت جدی او در طول کارزار انتخاباتیشان می باشند اعلام کرد. کمیسیون شکایات گفته که عزم تخریب و مزاحمت با تبلیغات کاندید دیگر، اخلال نظم جامعه از جمله ممانعت و محدودیت های می باشد که مرتکبین او از 5 تا 50 هزار افغانی جرمه نقدی می شن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می شنویم.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل فهرست طویلی از محدودیت ها و ممانعت ها را که کاندیدان ملزم به رعایت آن در طول کارزار انتخاباتی می باشند اعلام کرد و گفت:
هر نوع تخریب و مزاحمت و ایجاد موانع نسبت به تبلیغات کاندیدان دیگر توسط یک کاندید یا هواداران کاندید ممنوع و جزء تخلفات انتخاباتی حساب میشه. مورد دیگر، اختلال نظم عامه از طریق مبارزات انتخاباتی، به گونه مثال از طریق برانداختن کاروانهای بسیار گسترده ای که باعث وحشت مردم، باعث اختلال نظم عمومی میشه، هم در انتخابات ممنوع و جزء تخلفات انتخاباتی حساب میشه.
اشتراک منصوبین قوای مسلح و اتباع خارجی و نهادهای خارجی در مبارزات انتخاباتی، دریافت مساعدت های مالی از اتباع و نهادهای خارجی، استفاده از تحصیلات و امکانات دولتی و همچنان مجبورسازی شهروندان به شرکت و یا عدم شرکت در مبارزات انتخاباتی از جمله موارد ممنوعه و تخلفات انتخابی محسوب می شود که به قول مقامات مرتکبین آن از 5 تا 50 هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به فرهنگ حاکم جامعه که از جنگ طولانی در کشور متاثر بوده، رنگ خشونت در آن غالب است، از شیوه مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه رضایت خاطر ندارند و میگویند در طول 2 روز گذشته شاهد بودند که حتی در حریم خصوصی و شخصی افراد تجاوز صورت گرفت و به مسئله محیط زیستی اصلا توجه نمی کنند. یوسف رشید، رئیس نهادهای ناظر انتخابات موسوم به فیفا، بیشتر بر مصارف گزاف کاندیدان در مبارزات انتخاباتی نگران بوده، میگوید که برغم موجودیت قانون در مورد میزان مصارف انتخاباتی، باز هم دیده می شود که سقف مصارف کاندیدان بسیار بالا است، ولی معلوم نیست که منابع تمویل این کاندیدان چگونه و از کجا است.
مسئله سقف مصارف است. ما شاهد هستیم که شمار از کاندیدا جلسات بسیار کلان در هتل‌ها دایر میکنند، اعلانات و بنرهای بسیار قیمتی را اینها به اشتراک گذاشتند. بنان ما به این باور میشیم که ممکن در طرف یک هفته این مصارف در طرف کمیسیون بهشان به عنوان سقف تعیین شده از وقت تجاوز بکنه و نبود یک مکانیزمی که همانگی بکنه، جلوگیری بکنه و در همه کنترل بکنه این نفعی مصارف، باعث خواهد شد که ما رقم درشت مصارف داشته باشیم خلاف لایحه و سخت کمیسیون.
در دستورنامه جدید کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی تاکید شده است که دریافت مساعدات مالی و اشتراک اتباع و نهادهای خارجی در مبارزات انتخاباتی کاندیدان ممنوع و تخلفات انتخاباتی محسوب می شود. اما ادعاها وجود دارد که برخی نامزدها هزینه های انگفت مالی از منابع خارجی دریافت کردند و نیز حضور پررنگ افغانهای دارای تابعیت خارجی در کارزار انتخاباتی کاندیدان خشم بسیاری از نامزدان را برانگیخته است. اما مکانیزم واضح برای کنترل و محدود ساختن این گونه افراد وجود ندارد. و موجب معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا کنون این کمیسیون 133 شکایت در مورد کمپاین یا کارزار انتخاباتی قبل از وقت را ثبت کرده است، که از آن جمله به 89 مورد تخلفات رسیدگی شده است و 12 مورد آن تحت بررسی می باشد و 12 مورد دیگر به کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع شده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزرای خارجه هند و پاکستان، دو کشور متخاصم در منطقه، در نشست‌های مجمع عمومی ملل متحد روز شنبه شدیدترین رویارویی لفظی را در جهان رقم زدند. هند پاکستان به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد و پاکستان هم هند حامی دهشت افغانی خواند و گفت که او کشور سیاست بر صلح ترجیح می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از محمد احمدی می‌شنویم.
هفته گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز شنبه به خاطر لغو آنچه مذاکرات مقامات عالی رتبه دو کشور از سوی هند در چندین سال گذشته در جهان دانست، هند را خودخواه توصیف کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با حفظ همین لحن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لغو مذاکرات از سوی هند با دلایل بی اساس است. او هند را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد.
افغانستان با پاکستان به شدت از دستان بازی قدرت‌های جهانی، محاسبات غلط استراتژیک و ناهنجاری رنج برده است. اما با جنگ افغانستان راه حل نظامی نیست. جنگی که نتیجه آن ناگزیر است. حالا وقت نتیجه گیری است. توافق در پی مذاکره به خاطر نگرانی و حضور فزاینده داعش در افغانستان فوراً لازم است. هیئت پاکستانی به حمایت خود از روند مصالحه و آشتی مربوط افغانها و تحت رهبری افغانها ادامه خواهد داد.
این الفاظ تند قریشی بعد از سخنرانی تند وزیر خارجه هند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که اسلام آباد را به درویی متهم کرد.
در مورد کشور ما، دهشت افغانی از سرزمین دور نیامده است، بلکه از سرحد کشور همسایه ما آمده است. تخصص همسایه ما تنها محدود به زمینه های تولید دهشت افغانی نیست، بلکه تخصص آن تلاش به مخفی کردن شیطنت با درویی می باشد.
سواراج و قریشی قرار بود در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد این هفته دیدار کنند، اما هند این ملاقات را یک روز بعد از آن لغو کرد که آن کشور اعلام کرد که یک گارد ساحلی هند در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شد. اثرگیری مذاکرات برای چندین سال است که روی مسئله کشمیر به بنبست رسیده است، طوری که دو کشور ادعای بخشی از آن را دارند. پاکستان و هند از زمان استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 به خاطر آن منطقه دو بار با هم جنگیدند. در همین حال سر استوارت پیچ رئیس کمیته نظامی ناتو روز شنبه هشدار داد که امنیت جهانی اکنون متغیر و غیر قابل پیش بینی است.
ما در ناتو بر مسائل اصلی عملیاتی من تمرکز میکنیم. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای آموزش مشورتی و کمک به امنیت ملی افغانستان و نیروهای دفاعی و نهادهای حکومتی میباشد. تعهدمان به افغانستان محکم است. وضعیت امنیتی پرچالش باقی میماند. با این حال نیروهای امنیتی دفاعی ملی افغانستان با سختی برای تامین امنیت به کشورشان مشغول کار هستند و هر گونه پناهگاه امن به دهشت افغانان را رد میکند.
حکومت نریندرا مودی صدر اعظم هند تاکید دارد که پاکستان علیه تندروان اسلامگرای کشمیری اقدام کند و میگوید که پاکستان تا هنوز هم به آن گروه ها در بخشی از منطقه کشمیر که تحت اداره دارد کمک فراهم میکند. پاکستان کمک کردن به هر گونه حملات در آنجا را رد کرده، میگوید که این کشور با گروه های تندرو به خاطر امنیت خود میجنگد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات دارد. در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. گزارش مشترک 3 سازمان برجسته ملل متحد هشدار می‌دهد که بیش از 6 میلیون نفر در سودان جنوبی که تقریباً 60% جمعیت کشور تشکیل می‌دهد با کمبود مواد غذایی روبرو هستند که بسیاری از اونا در آستانه قحطی قرار دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از نشر گزارش اداره جهانی غذا، صندوق وچی ملل متحد برای کودکان و سازمان جهانی زراعت مطلبی داره که تفصیل او را رویا زمانی تقدیم میکنه.
این گزارش به گونه خاص نگرانی در مورد 7 منطقه سودان جنوبی را برجسته می سازد که در آنجا کمبود مواد غذایی چشمگیر می باشد. تحت سیستم رده‌بندی سازمان ملل متحد، این 7 منطقه سودان جنوبی در سطح 5 بحران قرار دارد که آغاز یک قحطی را نشان می دهد. آرفی فروسل سخنگوی برنامه جهانی غذا میگوید که اوضاع در این هفت منطقه به دلیل گسترش ناامنی های تازه در ماه های اخیر رو به وخامت گذاشته است که دسترسی مردم به کمک های بشری را قطع کرده است.
گرچه قحطی در جون سال 2017 متوقف شد، اما عدم دسترسی به مناطق آسیب دیده سازمان‌های بشردوستانه را از آگاهی نیازمندی‌های امروزه باز داشت. عمل و رهبری سیاسی برای کمک به مردم نیازمند امروز نیاز است.
این مقام اداره جهانی غذا میگوید که در طول امسال تا حال به بیش از 3 میلیون نفر 30,000 تن مواد خوراکی توزیع شده است و همچنان افزود که این سازمان برای پاسخگویی به نیازمندان در سال 2019 نیز آماده است. ادارات بین المللی غذا و زراعت میگویند که تا حال به 1.4 میلیون دهقان تخم و ابزار کار ارائه شده است تا با کمک اینها محصولات بیشتر حاصل شود. صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان گزارش می‌دهد که از ماه جنوری به این سو این اداره به بیش از 147,000 کودک که از سوی تغذیه‌هات رنج می‌برند مراقبت‌های صحی فراهم کرده است. در اخیر هر سه اداره توافق کردند که صلح پایدار در سودان جنوبی می‌تواند که باعث گردد تا مردم در امن و رفاه زندگی داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. موزیم کودکان در جنگ شاید نخستین موزیم باشد که زندگی اطفال را منعکس می‌سازد که در دوران جنگ بزرگ شدند. در سال 2007 میلادی بنیاد این موزیم در سراییوو درست دو دهه بعد از ختم جنگ در بوسنیا و هرزگوین گذاشته شد. موزیم کودکان در جنگ تازه ترین نمایشگاه موقتی خود در ایما در واشنگتن باز کشود. دولبری با بازماندگان، خبرنگار صدای امریکا، با بازماندگان جنگ و راهنمایان موزیم در مورد ضرورت دانستن بیشتر در مورد معصومترین قربانیان جنگ صحبت کرده و در این مورد گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رسانه.
این موزیم تازه بنیاد و جوان است، با مانند مردمی که قلب نمایشگاه را تشکیل می دهند. نمایشگاه موزیم کودکان در جنگ در واشنگتن اشیای شخصی، اسناد و داستانهای اطفالی را شامل می گردد که در زمان جنگ بزرگ شدند. از میان این اطفال یکی هم ملینا سلم بیگویچ است که فقط با چند دست لباس به ایالات متحده آمده است.
We are refugees from Bosnia. We came here in 1993.
ما از پناهندگان بوسنی هستیم. ما به اینجا در سال 1993 آمدیم. ما اشیای اندک اما با ارزشی را که با خود آوردیم نمیخوایم که تا ابد او را از دست بدیم. و او یک کمپل است که با خود آوردیم. ما به این کشور تنها یک خریطه پلاستیکی، یک کمپل و یک خرسک بسیار بدرنگ آوردیم که بعداً او را به دخترم دادم. این اشیا اکنون برای ما خیلی با ارزش است.
موزیم به بازماندگان جوان جنگ آن زمان فرصت فراهم کرده است تا آنها داستانهای خیش را به جهان حکایت کنند. ویلان محصل پانتون جورج واشنگتن است.
برای بار نخست در مورد اطفال شنیدیم که بازماندگان جنگ هستند و این مرا خیلی با خود جلب کرد و به فکر من که مردم باید بیشتر در مورد آنها بدانند.
الینا اوسر، یکی دیگر از محصلین پانتون جورج واشنگتن در واشنگتن است.
شما یک پهلوی دیگه داستان پیگیری میکنین. شما کمتر در مورد تجارب میشنوین که اطفال او را تجربه کردن. شما در مورد جنگ موضوعات منفی زیادی را میشنوین ولی این تجربه امید داشتن و استادگی و بقار بیشتر تقویه میکنم.
فیلی بودوک که از قتل عام کمبودیا فرار کرده است، در یک خانواده بزرگ به دنیا آمده است. از این خانواده بزرگ تنها 4 تن باقی ماندند. فیلی، دو خواهر و مادرشان.
I brought a oral history report that my niece's friend did.
ما با خود راپور تاریخ شفاهی را در مورد تجربیم از جنگ آوردیم که دختر کاکایم او را به حیث یک پروژه مکتبش تهیه کرده. شریک ساختن او با دیگران در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می تواند در مورد اطفال جنگ زده آگاهی فراهم کنه. ما از جمله بازماندگان جنگ زمان رژیم کمرهای سرخ در سالهای 1970 هستم. ما در او زمان تنها 5 سال داشتم.
از زمان گشایشان در سراییو موزیم اشیایی را که متعلق به اطفال سوریه اوکراین نیز بود جمع‌آوری کرده است و تماس نزدیک خیش را با بازماندگان بوزنیا و کمبودیا در ایالات متحده حفظ کرده است. بانی این موزیم می خواهد با سایر موزیم های امریکا تشریک مساعی داشته تا اگر امکان داشته باشد در اینجا موجودیت دائمی داشته باشند. یاسمینکو خلیلویچ، بانی موزیم کودکان در جنگ می گوید:
من امیدوارم که این نمایشگاه بتواند حضور ما را در ایالات متحده تقویت بخشد. هر جایی که می رویم مردم آن را می شناسند. این باید یک پروژه جهانی باشد و تنها منحصر به بوسنی و هرزگوینا نباشد.
بازماندگان به این فکرند که تجارب حاصله در سطح جهان معمول است. به همین ترتیب پیام نیز چنین می باشد. ملینا سلیم بگویچ، پناهنده بوزنیایی، می گوید:
ممکن تماشاچیان نمایشگاه را اینجا نتانند کلمات بخوانند یا احساس درک کنند، اما آنها ممکن از اشیا و بازیچه ها بدانند که مربوط به اطفال است و این را احساس کنند که اطفال نیز با جنگ مواجه می شوند و ضرورت است بدانند که از جنگ باید اجتناب شود.
شریک ساختن سرگذشت اطفال با سایرین در مورد جنگ از اهمیت زیادی برخوردار است، لیکن به این موضوع نیز باید تاکید شود که چگونه باید اطفال را در برابر جنگ محفوظ ساخت.
ولی هم آخرین گزارش، مقامات اندونزیایی امروز گفتند که شمار قربانیان ناشی از زلزله و طوفان بحری یا سونامی در کشور به 832 تن افزایش یافته. به اساس گزارش‌ها این سونامی بخشی از جزیره سولاوسی را شدیداً ویران کرده. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنویم.
ستوپو پورو نگروهو، سخنگوی اداره امداد اندونزیا، در کنفرانس خبری امروز یکشنبه گفت از جمله 831 قربانی 821 تنشان از شهر پالو است که شدیداً تخریب شده است.
قربان منینگل دنیا سکرا دی مکامکن.
با ساعت یک بعد از ظهر تعداد تلفات 832 تن گزارش شد که این تلفات در دو ساحه پالو و دانگالا صورت گرفت. با وجودی که دسترسی با دانگالا قطع شده، اما گزارش های وجود دارد که 11 تن در آنجا تلف شده. متابقی قربانیان در شهر پالو است. دو دلیل عمده برای تلفات وجود دارد، یکی سرنگونی امارات ها و دوم طوفان بحری.
نگروه میگوید دسترسی به دانگولا و بعض ساحات سیچی و پاریچی موتونگ محدود است و گزارش های جامعی از آنجا وجود ندارد. این زلزله به مقیاس 7.5 ریکتر در شام جمعه منجر به طوفان بحری شد. تلویزیون اندونزیا صحنه های تخریبات ناشی از زلزله و طوفان بحری و همچنان زخمیانی را نشان میداد که با طیاره به یک محل مسئول انتقال داده می شدند. واژگون شدن عمارت هتل راوا راوا به شمول دیگر تخریب ها دلایل افزایش رقم قربانیان است، چون تعداد زیاد مردم زیر خرابه های این هتل گیر ماندند. در یک گزارش تازه، رئیس جمهور اندونزیا امروز از ساحات تخریب شده ناشی از زلزله و طوفان بحری دیدن نمود.
دوست عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی هم باش پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.